بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم هنا قول ثالث لعله أقوى منه وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا ومثمنا. بحث در رابطه با این بود که خیار حیوان آیا فقط برای مشتری است، اختصاص به مشتری داره، یا للمتبایعان مثل خیار مجلس، یا لصاحب الحیوان در اقسام بی فرق میکنه. اگر مبی حیوان باشه خیار حیوان للمشتریه، اگر ثمن حیوان باشه خیار حیوان للبایه، اگر هر دو حیوان باشن برای هر دو است. صاحب الحیوان و مراد از صاحب الحیوان هم صاحب الحیوانی که الان یعنی بعد العقد که زمان خیار است اون موقع صاحب الحیوان است. ظاهر مشتق تلبس بالمبدأ است، یعنی الان صاحب الحیوان، نه قبلا صاحب الحیوان بود. قول اول مشهوره که خیار حیوان برای مشتریه. قول دوم مرحوم سید مرتضی قائل بود. قول سوم رو بعض المعاصرین مثل معاصرین مرحوم شیخ بعد از شیخ چه اومدن، مثل مرحوم یزدی در حاشیهش معتقد. ایشون اول احتمال میده این قول سوم اقواست، چه بیاییم صحیحه ابن مسلمی هست یک صحیحه دیگری است که در اونجا کلمه صاحب الحیوان اومده که صاحب الحیوان بالخیار. خب اینو تقویت کنیم، بگیم اونها چون تعارض میکنند، روایاتی که میگفت المتبایعان خیار حیوان داره با روایاتی که میگفت صاحب مشتری خیار حیوان داره، اینا رو با هم در تعارض تساقط بدیم و بیایم استدلال کنیم به این روایتی که میگه صاحب الحیوان خیار داره، یا اصلا تساقط ندیم این صاحب الحیوان خیار داره شاهد بر جمع عرفی باشد، چون با توجه به دو تا نکته میتونه شاهد بر جمع عرفی باشد. نکته اول نگاه به بیرون اقسام بی رو در رابطه با حیوان در بیرون بررسی کنیم، چه سه قسمه. بعضی وقتا چه غالبا اینطوری مبی قرار میگیره حیوان، میرن حیوان میخرند. بعضی وقتا ممکنه کسی پول نداشته باشه، در روستاها زیاد این اتفاق میفته، ثمن هم ممکنه ثمن حیوان قرار بگیره، میوه میخره حیوان میده، و ممکنه نادرن هم حیوان به حیوان مبادله بشه. پس نکته اول در خارج ما سه نوع بیع داریم نسبت به حیوان، ولو غالبا نوع اوله، یعنی حیوان مبی قرار میگیره. نکته دوم این است که این سه گروه روایات همین خارج رو میخوام بیان کنند. بعضی وقتا به اعتبار مبی، این که میفرماید مشتری خیار دارد یا متبایعان خیار دارد، و تلجمش این است که صاحب الحیوان خیار دارد. همیشه صاحب الحیوان خیار دارد. بعضی وقتا ممکنه صاحب الحیوان مشتری باشد که غالبا اینطوریه، بعضی وقتا ممکنه صاحب الحیوان متبایان باشن، در صورتی که مبی و سمن هر دو ایوان. این شاهد الجمع میتونه باشد برای جمع عرفی هر سه گروه از روایات. پس یا از راه تساقط اون دو گروه ساقط بشن، چون در درس گذشته عرض کردیم که اینها متکافئانند، یا نه از نیازی به بحث تعارض و تساقط نیست. این حدیث شاهد الجمع برای این سه دست روایات است که میشه جمع عرفی این روایات. در هر حال اول مرحوم شیخ تقویت میکنه این رو، میگه خب در بعضی از روایات اومده صاحب الحیوان المشتری، اصلا گید آورده برای صاحب الحیوان. میگه خب این گید برای غالب موارد است، چه غالب موارد در خارج صاحب الحیوان مشتریه. چه عرض کردم دیگه در اقسام بی نسبت به حیوان غالب افراد البی در خارج صاحب الحیوانش مشتریه، چون حیوان فروخته میشه و حیوان خریده میشه. خب میگه اگر شما این گونه حمل بر غالب میکنید، اون المشتری رو هم حمل بر غالب بکنید دیگه. یعنی در اونجایی که کلمه صاحب الحیوان اومده، اون مطلق رو هم حمل بر غالب بکنید. چجور مقید رو هم بر غالب کردید؟ گفتید که صاحب الحیوان المشتری، این قیدش حمل بر غالبه. به همین خاطر این قید مفهوم نداره، همون صاحب الحیوان مراده. ما میگیم اینورش هم میتونیم حرف بزنیم، میگیم که اصلا صاحب الحیوان حمل بر غالبه. صاحب الحیوان بودن این که دو فرد داره، بعضی وقتا مشتری صاحب الحیوان میشه، بعضی وقتا بایه صاحب الحیوان میشه. نه، اینو نمیخواد بجه. این کلمه صاحب الحیوان به عنوان غالب گفته شده، چون در حقیقت میخواست بجه مشتری خیار داره، ولیکن چون غالبا همون مشتری صاحب الحیوانه، با لفظ صاحب الحیوان اوورده. همین خاطر صاحب الحیوان مفهوم نداره، نمیتونی بگی پس بایه هم میتونه بشه، مشتری هم میتونه بشه، متبایان هم میشه. چجور در کلمه مشتری صاحب الحیوان المشتری شما گفتید این کلمه مشتری قید غالبیه؟ خب قید غالبیه یعنی مفهوم نداره، صاحب الحیوان مراده. همین حرف رو در خود صاحب الحیوان میزنیم، میگیم صاحب الحیوان هم قید غالبیه. این عنوان، این برای عنوان مشیری است برای المشتری، یعنی میخواد بگه مشتری خیار داره. اما چون غالبا المشتری صاحب الحیوانه، به همین خاطر کلمه صاحب الحیوان به کار برده شده، و الا این صاحب الحیوان بایع رو شامل نیست. اون موقعی که مثلا حیوان سمن قرار میگیره، نه، اونا رو اصلا نمیخواد بده. این فقط مبی حیوانه و خیار برای مشتری، همون گل مشهور، لاکن با کلمه صاحب الحیوان به کار برده، چون غالبا اینطوریه. پس این نمیشه به اطلاقش تمسک کرد و گفت چه صاحب الحیوان مطلقون، پس بعضی وقتا صاحب الحیوان مشتریه، اون خیار داره، بعضی وقتا صاحب الحیوان بایه، اون خیار داره. چجور شما در مقید، در قید گفتید قید غالبیه مفهوم نداره، در اطلاق هم ما میگیم این اطلاق قید غالبیه، غالبا مشتری صاحب الحیوان است، غالبا مبی حیوان است. به همین خاطر صاحب الحیوان با چیز نداره، اطلاق نداره، به اطلاقش تمسک نکن. اطلاقش از باب قید غالبی آورده شده. خب اینجا مرحوم شیخ یه بحث اصولی خوبی میکنه، اما مختصر گذرا. میگه قید غالبی در مقید میشه مطرح کرده، نه در مطلق. اگر مطلق رو بخوای قید بزنی، یعنی اطلاقش مراد نیست، یعنی میخواست بگه صاحب الحیوان فقط مشتری، در داخل قید خورده ولو شما نمیدونید، نمیبینید. چرا قید خورده؟ چون صاحب الحیوان منظورش المشتریه، عنوان صاحب الحیوان عنوان مشیر به مشتریه، چون میخواد غالب بی رو بگه، یعنی در حقیقت میخواد بگه این مطلق مقیده، صاحب الحیوان رو ارجاع میده به المشتری، ما المشتری رو ارجاع دادیم به صاحب الحیوان این مقید رو. ایشون میگه نه، مطلق رو ارجاع بده به مقید، قید غالبیه. میگیم در مطلق قید غالبی لا معنا له، باید احراز کنیم قید خورده. در مقید نه، مقید اگر یه فایده‌ای نکته‌ای برای آوردنش داشته باشه لزومی نداره مقید مراد باشه، فقط برای فرار از لغویت ما مقید رو میگیم قید میزنه، و الا نکتتون اخرایی در قید باشه، اون نکتتون اخرا سبب میشه از لغویت بیفته، خارج بشه و لزومی نداره معتقد بشیم که قید میخوره. نه، این به خاطر اینکه غالب صاحب الحیوان ها مشتری، این کلمه مشتری هم آورده شده، و الا مراد صاحب الحیوانه، اما از این چه صاحب الحیوان مشتری باشه یا وایه، این غالب الافراد بودن مشتری نکته شد تا از لغویت خارج بشه کلمه آوردن مشتری. اما در اطلاق نه، این مطلق مراد بودن لیس باللغو و نیازم نیست. به همین خاطر تا احراز نکنیم که قید خورده، اصالت الاطلاق جای خودش پا بر جاست. خب بخوانیم. نعم هنا قولون سالس، اینجا یه قول سومی هم هست، لله اقوامن، شاید این قول سوم اقوا از اون اولی باشه یا از این مشهور باشه، اون چه خیار برای مشتری. و هو ثبوت الخيار لمن انتقل عليه الحيوان، خيار ثابت شدن خيار است به کسی که حیوان به او منتقل شده، حیوان ثمنی باشه یا مثمنی باشه. نسب الى جماعت من المتاخرين، به جماعتی از متاخرین این قول نسبت داده شده. من هم شهید فی المسالک، از اونهاست شهید ثانی در مسالک. یه روایتی هم این عنوان داره، لعموم صحیحت ابن مسلم، که المتبایان بالخیار مالم یفترقا، اون قسمت اول برای خیار مجلسه، و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. ببین اینجا خیار حیوان را تحت عنوان صاحب الحیوان آورده. خب میگه درسته در یه روایت قید زده، ولا ینافیه تقیید الحیوان بالمشتری، منافات نداره در در موثقه ابن فضال حیوان قید خورده، صاحب الحیوان قید خورده به المشتری، یا حیوان قید خورده به المشترا. ببینید روایت اینطوری، صاحب الحیوان المشتری بالخیار یا صاحب الحیوان المشترا بالخیار، اون حیوانی که خریده شده صاحبش خیار داره، مشترا صفت برای حیوان باشه، چه یکی هم نه، المشتری صفت برای مضاف باشه، صاحب باشه. بنابر معنای دوم که صاحب الحیوان المشتری، خب معنا روشن، یعنی میخواد بگه مشتری خیار داره، صاحب الحیوان المشترا این خیار داره، ممکنه بگیم به اعتبار سابق خیار داره، صاحب به اعتبار سابق که خلاف اون بحث مشتقه، یا بگیم صاحب الحیوان مشترا خیار داره، یعنی اون مشتری فعلی خیار داره که با اون معنای المشتری یکی میشه. در هر حال این اون روایتی که المشتری آورده قید زده یا المشترا آورده قید زده منافات با این مطلق نداره که صاحب الخیار اومده. چرا منافات نداره؟ لاحتمال ورود تقیید مورد الغالب، چون این قید زدن احتمال این هست که مورد غالبی رو خواسته بجه، چون این احتمال است لزومی نداره ما قائل به تقیید بشیم، یه نکته پیدا کردیم که از لغویت خارج شد این قید. لأن الغالب کون صاحب الحیوان مشتریان، غالبا در خارج اینطوری میشه که صاحب الحیوان مشتری میشه، یعنی حیوان رو میخرند نه به عنوان ثمن میدن. خب اینجا یه اشکالی میخواد بکنه، میگه شما چجور صاحب الحیوان المشتری یا المشترا این قید رو به عنوان قید غالبی دانستید، الاطلاق رو هم قید غالبی بدانید، به عنوان قید غالبی اومده صاحب الحیوان و الا مرادش المشتریه. میگه ولا ینافی هذه الدعوا، این منافات ندارد، این دعوایی که کردیم قید غالبی این قید، التمسک به اطلاق صحیحیت ابن مسلم، که ما بتونیم به صحیحه ابن مسلم تمسک کنیم. منظور صحیحیت ابن مسلم یعنی این آخری صاحب الحیوان. لأن التقييد لأن الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها، چون غلبه سبب میشه قید غالبی بشه در تقييد، سبب میشه که ما تقييد رو تنزيل کنیم بر اون غلبه، تنزيل یعنی حمله کنیم بر اون غلبه، یعنی در بحث قید می توانیم با قید غالبی بودن این قید رو از مفهوم خارج کنیم، بگیم مفهوم نداره، اما در اطلاق اینطوری نیست. ولا توجب و تنزیل الاطلاق، این غلبه سبب نمیشه ما اطلاق رو بر مقید حمله کنیم، یعنی نمی توانیم اطلاق رو بگیم مرادش مقیده، مگر ادعای انصراف کنیم، دیگه غلبه وجودی به درد نمیخوره. در مقید غلبه وجودی به درد میخوره، چون سبب میشه این قید، آوردن این قید در کلام از لغویت خارج بشه، نکته‌ای داشته باشه چرا این قید آورد، ولی در اطلاق غلبه خارجی به درد نمیخوره. در اطلاق انصراف لفظ که عرفاً دلالت اطلاق رو به اون مواردی که منصرفون الیه به کشانت اون به درد میخوره نه غلبه. خب با این بیان ولا یوناف در بعضی از روایات ما اومده الخیار للمشتری، از شرط و للمشتری، میگه خب اینم که این للمشتریه اختصاص داده شده اونم از باب مورد غالبه. ولا ینافی ها ایزن، همچنین منافات نداره با این دعوای ما همچنین اون روایاتی که دلالت می کند خیار اختصاص به مشتری داره، چون اونها هم لورودها مورد غالب، چون اونها هم وارد شده اون روایت در مورد غالب، چون غالبا اینطوریه حیوان مبی قرار میگیره صاحب الحیوان مشتری میشه، به همین خاطر من کون سمن غیر حیوانه، غالبا سمن غیر حیوانه. خب همچنین با اون المتبایانم دیگه منافات نداره، این پاراگراف شیخ میخواد یه شاهد الجمع و جمع عرفی بکند، به همین خاطر میگه این معنایی که برای صاحب الخیار کردیم با اون دوتا روایات قبلی هم منافات نداره. ولا صحیح ولا ینافیها صحیحت و محمد ابن مسلم المثبتت لخیار للمتباین، چه صحیح محمد ابن مسلم قبلی چه اثبات میکرد خیار رو برای متباین. این صحیحه محمد ابن مسلم با اون صحیحه محمد ابن مسلم منافات نداره. لامکان تقییدها و این بعوده، چون امکان داره اون المتبای آن چه گفته اونا قید بزنیم، چطور قید ولو تقییدش بعیده، چون المتبای آن همسیاق با خیار مجلس اومده، در خیار مجلس چه قید نمیزنیم، وحدت سیاق نشون میده چه اینم بدون مقیده. در این حال این امکان تقیید هست، به ما ازا کان الاوزان حیوانه، اوز و وان یعنی سمن و مسمن هر دو حیوان باشن، بله در اون موقع المتبایان خیار دارن. خب اینم گود سفو. شیخ با این لاکن برمی گرده. اول گفت احتمال داره این اقوا باشه از حتی قول مشهور، بعد در خود اطلاق این یه مقدار حرف داره. دقت کنید همون که در بین کلمات هم اشاره کردم که ممکنه این انصراف داشته باشه صاحب الحیوان به مشتری، اطلاقش یه مقدار محکم نیست، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. لکن الاشکال فی اطلاق صحیحت الاولا، منظور صحیحه اولا چون این صحیحه محمد ابن مسلمی که الان اینجا آورد المثبتت للخیار للمتباین بود، صحیحه اولا همان اون صحیحه بود که کلمه صاحب الحیوان هست، اون در اطلاقش زیاد نمیشه تأکید کرد. من جهت قوت انصرافی الى المشتری، از این جهت که قوی هست این صاحب الحیوان انصراف به چه مشتری داشته باشد، پس نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. پس نتیجتا این میشه فلا مخصص یعتد به، پس ما نسبت به بایه مخصص نداریم. اون عموماتی که می گفت بی لازمه اوفو بالعقود، یا عموماتی که در خیار مجلس داشتیم بعد الافتراق بی لازم میشه، که عمومات کلی بی العقدول بی ای لازمون، اصل در بی لزومه، که عموماتی که در خیار مجلس بود اذا افترقا وجب البی، این عمومات رو ما نسبت به مشتری تخصیص زدیم، اما نسبت به بایه نمیتوانیم تخصیص بزنیم، چون تخصیص با این حدیث هایی بود که برای بایه هم خیار ثابت میکرد صاحب الحیوان یا المتبایان. چون این دو ها رو، این دو دلیل رو، این دو گروه روایات رو رد کردیم، پس فقط تخصیص در مشتری داریم. فلا مخصصه نسبت به بایه که یعتد به، لعمومات لزوم مخصصی که برای عمومات لزوم باشد، مطلقا مثل اوفو بالعهود او بعد المجلس مثل اذا افترقا فقط وجب البیع، ما مخصصی نسبت به اینها نداریم. مخصص البته مخصصی که بایع رو هم تخصیص بزنه، فلا محیص عن المشهور، پس چاره نیست ما قائل به مشهور بشویم، اونم این است فقط نسبت به مشتری تخصیص خورده. پس قول مرحوم شیخ این است که خیار حیوان مخصوص مشتری. مسئلتون، این مسئله درست مبتلا به نیست، لاچن تون کمه توضیح میدم. ببینید در کنیز بعضی ها گفتن که خیار حیوان 3 روز نیست، مدت استبراءش هست. کنیز میدونید چه، وقتی مولای کنیزی رو بفروشه باید اگر با او نزدیکی کرده استبرا کند. استبرا یک حیز دیدن کنیزه، یک حیز دید پاک شد، استبرا شد، میتونه بفروشه. اگرم قبل از استبرا فروخت باید مشتری صبر کنه استبرا بشه و بعد بتونه باش نزدیکی کنه. اگر در حیز نمیبینه 45 روزه استبراش. خب بعضیا گفتن مدت خیار عمه 3 روز نیست، مدت خیارش استبراء کنیزه. لا فرق بین الامت و غیرها فی مدت الخیار، فرقی نیست بین کنیز و غیر کنیز در مدت خیار 3 روزه. و فی الغنیه کما عن الحلبی، در غنیه چنانچه از حلبی هم نقل کرده، فل غنیه یعنی معلوم غنیه رو خود شیخ داشت نگار کرده، حلبی نه از کتابهای دیگر فتوای حلبی رو دیده. اینها این دو بزرگوار فرمودن ان مدت خیار الامه بدت استبرائها، چه عرض کردم یا 45 روز رو میشه یا یک حیز میبینه. حتی اینو معتقد بشویم بعضی کنیزها ممکن اصلا خیار نداشته باشند. اون کنیزی که اصلا یائسه است دیگه مدت استبرا نداره، اون کنیزی که غیر مدخولون به هاست مدت استبرا نداره، یا حتی مثلا کنیزی که فروخته نمیشه به مرد یا از مرد خریده نمیشه، اینا مدت استبرا ندارن دیگه. یک مولای کنیز زن بود، زن میفروشه، چون اینا مدت استبرا ندارن دیگه خیار حیوان هم باید نداشته باشه. بل ان الاول دعوال اجماع علی، در قنیه ادعای اجماع شده بر این که خیار کنیز اینه. و ربما ینسب هذا الی المقنعه، مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی و مراسم سلار، به اینها نسبت داده شده. من دهان چرا؟ چون یه حکم دیگری هم هست که ببینید اجر کنیز در مدت استبرا بمیرد بایه زامنه. خب ما یک حکم دیگری هم داریم، در زمان خیار کسی زامن است من لا خیار له. میگه این دو حکم رو با هم مقایسه کنیم بس معلومه که این کنیز که مرده در زمان استبرا، خب حتما بایه من لا خیار له بوده، مشتری من له خیارم بوده، که طبق قانون تلفی زمان الخیار در خیارهای یک طرفه نه دو طرفه، تلف بر عهده کسی است که من لا خیار له. بعضی ها از این راه هم اومدن من به این 3 نفر نسبت دادن که اینها هم جویا موافقن که استبرا مدت خیار کنیزه. من جهت حکمهم، از جهت اینکه این 3 بزرگوار در کتاباشون حکم کردن به زمان البایع لها، که بایع ضامن است کنیز را در مدت استبرا، پس ضامن است حتما مدت استبرا من لا خیار له بایع هست، من له خیارون مشتری است بایع ضامن میشه. ولم اگف لهم علا دلیلن، من دلیلی برای اینها پیدا نکردم که از این بیاییم از زمانت بایه به چی برسیم، به این که اینها خیار دارند. اصلا بر زامن شدن هم دلیل نداریم، چه رسد به این که اینها خیار داشته باشند مشتری. خب مسئلت بحث در این است که زمان خیار از چه شروع میشه. یه مقدمه عرض کنم، ببینید آیا در خیار حیوان وقتی که حیوان فروخته میشه خیار مجلس هم هست یا نه. بعضی از فقها احتمال دادن اصلا خیار مجلس در حیوان نیست، به همین خاطر اگر اون احتمال رو تقویت کنیم اصلا این مسئلتون موضوعش پاک میشه، مبدع خیار میشه از حین عقد. اما این مسئلتونی که الان بررسی میکنیم بنابر این گل هست که هم خیار مجلس داره حیوان، هم خیار حیوان. خب اون موقع آیا از زمان عقد وقتی عقد تمام شد خیار مجلس هست تا افتراق، آیا خیار حیوان از افتراق شروع میشه تا 3 روز، یا از همون عقد تمام بودن عقد شروع میشه تا 3 روز؟ یعنی یه مدتی در یه زمانی دو تا خیار هست، یه خیار طرفینیه هر دو دارن، اون خیار مجلسه، یه خیارم مشتری داره که او ادامه داره تا 3 روز. بعضی ها معتقدن بله هر دو هست، هم خیار الحیوان است برای اون فرد، هم خیار المجلس است، فقط زمانهاشون فرق میکنه، یک مستحقاش هم فرق میکنه. خیار حیوان بنابر تقویتی که ما کردیم للمشتریه، اما خیار المجلس للبیعانه، برای هر دو است. خب اشکالاتی شده که باید اون اشکالات جواب بدیم. امروز فقط اون محل نزاع روشن بشه، فردا توضیح مفصل. مبدأ هذا الخيار من حين العقد، ایشون اول اینطوری شروع میکنه از عین عقد، یعنی مثل خیار مجلس. فلو لم یفترقا ثلاثتن، اگر 3 روز با هم جدا نشدن که خیلی نادره، ثلاثت ایام انقضا خیار الحیوان و بقیه خیار المجلس. اینجا برعکس میشه، خیار حیوان منقضی میشه اون 3 روز تمام شد، خیار مجلس فعلا پا برجاست. خب شما از کجا گفتید که من حین العقد؟ میگه از وحدت سیاقی که با هم آوردن. ببینید در این یه حدیثی خیار حیوان و خیار مجلس هر دو با هم اومده، یک انتهای هر دو رو تبیین کردن در این دو، پس مبدعشون یکی هست که دیگه نیازی به تبیین مبدع نداره. لظاهر قوله علیه السلام ان الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام، خیار در خیار حیوان 3 روز، در غیر حیوان تا افتراق. انتهاشون هست، منتهای هر دو است. این نشون میده چه در مبدا یکیان که فقط منتهاشون توضیح داده شده. خب البته از این حدیث بعض الفقها ها نتیجه دیگری گرفتن که اصلا حیوان خیار مجلس نداره، چون تفصیل داده شده، تفصیل اصطلاح هم میگن قاطع شرکته، یعنی انگار در حیوان خیار حیوان است، در غیر حیوان خیار مجلس است. بعضیا به این حدیث هم از اون بود نگاه کرده. خلافا للمحکی یعنی ابن زهره، برخلاف اونی که حکایت شد از ابن زهره، فجعله من حین التفرق، اینها ایشون خیار حیوان را از زمان انقضای خیار مجلس میدونه، از حین تفرق. و کذا شیخ و ابن ادریس علی هم همینطور. البته به این دو بزرگوار که ما نسبت میدیم اینا هم همین نظر رو دارن، از باب این که در خیار شرط این حرف رو زده، اما دلیلی که آورده فقط خیار شرط رو نمیگیره، خیار حیوان رو هم میگیره. یعنی اینا گفتن که خیار شرط بعد از خیار مجلس شروع میشه، شرط کردن که 3 روز من شرط عقد فسخ داشته باشم. این دو بزرگوار گفتن این 3 روز از چه شروع میشه؟ از بعد از خیار مجلس، بعد از انقضاء خیار مجلس، بعد از تفرق. استدلالی که آوردن همون استدلال شامل خیار حیوان هم هست. پس شیخ و ابن ادریس هلی در خیار شرط این حرف رو زدن که المتحد مع هذا الخیار، اون خیار شرطی که با همین خیار حیوان متحده، در این حکم که در اونجا کردن از جهت دلیلی که آوردند، یعنی استدلال چی کردن، اون استدلال اینجا رو هم شامله. قال فی المبسوط، در مبسوط اوورده چه؟ ببینید الاولا ان یوگال، شیخ طوسی اوورده چه؟ اولا این است که گفته شود انهو، یعنی خیارش، ضمیر انهو بر او برمیگرده به خیار شرط. یسبتو من حین التفرق، ببینید از زمان تفرق ثابت بشه، نه من حین العقد. چرا؟ استدلالش اینه، لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد. میگه خيار زمانیش عقد ثابت باشه. والعقد لم يثبت قبل التفرق، هنوز عقد ثابت نشده قبل از تفرق. این استدلال برای خيار حیوان هم میشه. و نحوه المحکی عن السرایر. خب میگه این معناش چیه؟ یعنی چه خيار ثابت خيار وقتی میاد چه عقد ثابت میشه؟ اگر مرادش مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌اش یک تبیین خوبی داره، میگه این مراد مرحوم شیخ طوسی در این چه خیار یدخل اذا ثبت العقل چیه؟ ثبوت معنا مرادش چیه از ثبوت؟ ثبوت العقل یعنی وجود العقل، اینجا عقد وجود داره. پس این لا معنا له چه خیار زمان میاد چه عقد وجود داشته باشه، و چون عقد وجود نداره قبل تفرق، پس خیار بعد تفرق میاد. عقد چه وجود داره؟ اگر ثبوت به معنای وجود باشه. اما اگر ثبوت به معنای لزوم باشه، خیار وقتی میاد چه عقد لازم باشه. چون عقد هنوز لازم نیست، خیار مجلس هست، پس خیار نمیاد هنوز. این میگیم لزوم منظورت چیه؟ لزوم فعلی اصلا متنافی با خیاره. اصلا خیار زمانی میاد که عقد لزوم فعلی نداشته باشه، نه اینکه لزوم فعلی داشته باشه. اگر منظور لزوم اقتضاییه، یعنی عقد خیار زمانی میاد که عقد لولا هازل خیار لازم بشه، لولا هازل خیار لازم بشه، لزوم اقتضایی. چون در زمانی که خیار مجلس هست، اگر خیار حیوان هم نباشد بازم عقد لازم نیست، اگر خیار شرط نباشد بازم عقد لازم نمیشه، پس لزوم اقتضایی رو ندارد. ما میگیم این حرف در خود خیار مجلس هم همینه. شما خیار مجلس رو نسبت به خیار حیوان فرض کن، یا شما خیار مجلس رو به عنوان اقتضای عقد میدونید، این فقط معناش این میشه که انگار خیار مجلس اقتضای خود عقده، اونو بذار کنار، اونو دیگه مفروغون ان، دیگه نیازی به بحث های اینجوری نیست. سایر خیارات رو باید این گونه بحث کنیم که زمانی اون خیار باید بیاد چه لولا الخیار عقد میشد لازم. به همین خاطر مرحوم شیخ میگه و هاذه دعوا، این دعوایی که شیخ طوسی ادعا کرده، منظور از ادعا الخیار یدخل اذا ثبت العقد، این ادعا لم نعرف ها، من مستندی برای این نمیشناسم چه مستند این دعوا چیه، یعنی اینو از کجا آورده چه خیار زمانی داخل میشه چه ثبت عقد، و منظور از ثبوت العقد معناش چیه، چه من توضیحاتی عرض کردم و به اون حاشیه هم نگاه کنید. من مستندی برای این ادعای شیخ ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.